تتخلى إيران عن تقسيم اليورانيوم بنسب عالية وما شابه، ولكن الجانب الأمريكي يقول يجب أن تتخلى عن تقسيم اليورانيوم بالكامل.
این هفته میخواییم شهید سید علی حسینی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی بگیریم. شهیدی که در شارستان ولایت بامیان متولد میشه در سال 1327 هجری خورشیدی، در کنار خانواده خودش به شغل کشاورزی مشغول میشه. با اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی سابق با این نیروها میجنگد، مهاجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران در ورامین تهران سکونت میکنه و از اونجا از طریق پایگاه‌های بسیج اعزام میشه به جبهه‌های حق علیه باطل و در نهایت هم در عملیات بایفنجر 3 در سال 1362 و شهادت مرسه. دعوت میکنم بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد صالح رجایی رو بشنوید در معرفی شهید سید علی حسینی، شهیدی از ولایت بامیان افغانستان.
و ایضا لن یجدی نفعا بکل تأکید و لن یخفی على ای ضرر بکل تأثیر و لن یکون لديه ای نفعا للبلاد و لن یدفع ای ضرر من هذه البلاد.
در این برنامه شهیدی از دیار افغانستان در دفاع مقدس را خدمت شما معرفی خواهم کرد. به نام سید علی حسینی. سید علی حسینی در منطقه شارستان ولایت بامیان افغانستان به تاریخ 1327 متولد شد. سالها در کنار خانواده در شغل کشاورزی همراه بوده. بعد از حقیقت افغانستان در اشغال نظامیان روس قرار میگیرد، سید علی حسینی مانند بسیاری
قال رئیس جمهور ایرانی مسعود پزشکیان خلال توجهی الى نیویورک بمشارکتی فی جمعیت عامه للامم المتحده انه لا يمكن التفاوض مع من يريد الفرض على الاقتصاد والهيمنه. واكد بزشكيان انه خلال زيارته الى نيويورك سيؤكد على مواقف ايران التي تتمثل في السلام والانسانيه والامن والحق والعداله.
واشار بزشكيان الى ان الكيان الاسرائيلي يقصف غزه يوميا مجموعه من الدول التي تدعي التصدرات والديمقراطيه وحقوق الانسان،
معتبرا ان الكيان ليس الوحيد الذي يحق له حريه الناس الحفاظ على أمن جميع من يعيشون في هذا العالم. وصف وزير الخارجية لإيران عباس عرقشي الهجمات غير القانونية والإجرامية على إيران وإحاطة الضرر بالمنشآت النووية السلمية بأنها نقطة مهمة وخطيرة في تاريخ نظام منع الانتشار النووي. جاء ذلك خلال اجتماع في نيويورك حضره عرقشي ونظرائه في التريكة الأوروبية وفي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى مسؤولة سياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في الخلع. وفي إشارة إلى الخطوة الإيرانية الأخيرة المسؤولة بإبرام تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الحرارية في القاهرة، أكد عراقي على ضرورة اتخاذ إجراءات متبادلة ومسؤولة من قبل الأطراف الأوروبية في هذا الصدد. ومن جهتي شدد الأمين والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على أن طهران تقبل أي اقتراح منطقي معادل يحفظ مصالحها.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه رادارهای غریب را داریم تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم. برنامه که با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازد. این هفته شهید سید علی حسینی را خدمت شما دوستان معرفی سنید شهیدی از ولایت بامیان که در نهایت و عملیات مرحله 3 در سال 1300 شستوی روحی خورشیدی و شهادت میرسد. در این برنامه هم از صحبتهای مرحوم محمد سرور رجایی استفاده کردیم. در معرفی شهید سید علی حسینی یک بخش از صحبتهای مرحوم محمد سرور رجایی تقدیم شما عزیزان شنونده شد. بخش دیگه هم داریم که تقدیم خواهیم کرد. اما قبلش از صحبتهای شما دوستان که شما میشنید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانی حیامکی و در افغانستان و 3,700 سامانی حیامکی برنامه است. میتونید از این طریق سوالایتان را به شما بطرم و اینطور انتقادایتان را مطرح بفرمایید. حسن از پیشنهادات شما را انتقادات شما را استفاده خواهیم کرد برای اینکه بتوانیم موردترین تلوان شمالی مدینه غزه و سوالات شما هم جواب خواهیم داد در حد توان خود ما. دیگه اینکه اگر از شهدای افغانستانی بخواهیم مقدس کسی نمیشناسید بخواهیم از سمایه پیامکی با ما اطلاع رسانی بفرمایید تا بتانیم در ارتباط با شهدایی که شما دوستان معرفی میکنید برنامه سازی بکنیم. میتونید که سر به سایت ما هم بزنید، سایت رادیو دری و طالب متنوع روش هست که خط استفاده شما دوستان شنونده قرار میگیره. از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و میتونید استفاده بکنید. طبیعتا برنامه لاله های غریب هم بعد از پخش روی سایت قرار میگیره و اگر خواستید برنامه ها رو مجدد بشنوید از این سایت استفاده بفرمایید. parstoday.ir همچنان میتونید از طریق شبکه های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. ادساین رادیو در این مشهد آدرس ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
معاناه متواصله ومستمره لا تبدا عند النزوح وترك المنزل والمدينه ولا تنتهي بالمجهول الذي لا يجد الناس فيه من امل. يضاف اليها تكلفه مرتفعه
در خدمت شما دوستان هستیم با بخش دوم برنامه این هفته لاله های غریب. شهید سید علی حسینی رو معرفی میکنیم. یک بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما شرمنده کردیم. در معرفی شهید سید علی حسینی بحث به اینجا رسید که شهید سید علی حسینی با توجه به ارتباطاتی که با دوستان بسیجی خودش برقرار میکنه بسیج و جبهه اعزام میشه. یکی از رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس بنامه اصل الله توکلی که مسئول تدارکات بوده و مرتبا بین شهرهای ایران خصوصا تهران قم و رامین با جبهه در ارتباط بوده و امکانات را به جبهه میبرده، در یکی از سفرهایش با شهید سید علی حسینی آشنا میشه و خاطره ای را نقل میکنه در ارتباط که مرحوم محمد سرور رجایی در ارتباط با این خاطره صحبت میکنه در بخش دوم صحبت
وعلى امل كبير بالعوده القريبه لغزه يعيش النازحون في خيامهم مثقلين بالاعباء. تكلفه ماديه كبيره
وفي الخليل أصيب فلسطينيان اثنان أحدهما بحالة خطيرة برصاص الاحتلال في مدينة الخليل، فيما أغلقت السلطات الإسرائيلية المسجد الإبراهيمي أمام المواطنين بحجة الأعياد اليهودية. من جهة أخرى أفادت مصادر فلسطينية بتحويل قوات الاحتلال 4 منازل لسكنات عسكرية خلال اقتحام مدة عزون في التوطيلية، كما داهمت القوات بناية سكنية في مخيم الفوار بمدينة الخليل
وحولتها من هم خانوادم در تهران است و چه خوب من نامه ای می‌نویسم
برای امین العام للامم المتحده انطونیو گوتریش تحذیرا سویا لقاده العالم ان البشريه دخلت عصرا قاسيا من الاضطرابات المتهوره والمعاناه الانسانيه المتواصله
به من رفتان جان و من خانواده ما در
و قال گوتریش في كلمته خلال افتتاح اعمال الدوره الثمانيه للجمعيه العامه للامم المتحده
نامه سید علی همراه من مزخم به ورامی رسیدم متاسفانه نتوانستم پاداش لطیفی که نوشته بود را دنبال کنم
و به دلیل اینکه دوباره بسیار زود آمود یک حیات
ایران کنیم و به خاطر تدارکات راهی
جهرمی
نامه را با خود برگرداندم به جبهه. این بار در منطقه دیگری رفتیم و برگشتیم. در سفر بعدی که وقت به تهران
استنكر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا استمرار المجازر في قطاع غزة مرشدا أن عشرات الآلاف من الأطفال والنساء الأبرياء متفنون تحت الأنقاض والقانون الدولي أيضا مسكون وفي كلمتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قال دا سيلفا أن لا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة مشددا على أن هذه المجزرة كانت تحدث لولا تقاعس
خانه به خانواده شهید سید علی حسینی رسیده بودند
مزید به شأن اطلاعات اجتماعات جمعیت العامه للامم المتحده اليوم
برای اعلام و برای حفظ ایمان
للمره الثمانيه يجتمع المئات من القاده ودبلوماسي العالم تحت قبه الجمعيه العامه للامم المتحده في نيويورك. العدوان الاسرائيلي على غزه وحرب اوكرانيا اضافه الى الصراعات في منطقه غرب اسيا والازمات البيئيه والاقتصاديه حول العالم كانت العناوين الأبرز في الخطابات مع شبه إجماع على أن أسس السلام تنهار تحت ثقل الإفلات من العقاب وانعدام المساواة واللامبالاة. من هذه الزاوية هاجم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش الكيان الإسرائيلي الذي أوغل في قطاع غزة قتلا وموتا ودمارا محذرا في الوقت نفسه من خطورة الوضع الإنساني في غزة بعد إعلان المجاعة فيها.
لا يوجد شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني والتدمير الممنهجي لمقدرات حياته. الحل الوحيد القادر للتطبيق لإحلال السلام هو حل الدولتين.
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بدوره أكد على أنه لا يمكن تحقيق السلام مع الإفلات من العقاب.
این هم بخش دوم صحبت های مرحوم محمد صابر راجعی بود. تحصیل شما عزیزان شنوانده کردیم در معرفی شهید سید علی حسینی، یک معرفی بسیار بسیار اجمالی رو در شهید سید علی حسینی از حرمان الفلسطینیین من دفاع مقدس، شهیدی از ولایت بامیان که در این حالی که در خلاف افغانستان با نیروهای حکومت شوروی هم جنگیده در معرویت در جبهه في أن تعالج مسألة الملف النووي الإيراني بالسبل الدبلوماسية. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرر في عائلته السابقة أنه يسعى لإنهاء الحرب في قطاع غزة وأوكرانيا وحذرا في الوقت نفسه روسيا من فرض رسوم فعالة عليها في حال الاستمرار بحرب. في غياب واضح للمساءلة والعقاب يرى قادة العالم أن سلطة منظمة الأمم المتحدة أصبحت على المحك مجددا التي تأسست عليها أصبحت تحت تهديد الإحتلال الإسرائيلي. شما را بخير
إلى لبنان حيث شيعت مدينة جبيل جنوب لبنان شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي واستشهد خلالها أكبر عدد من الأطفال. جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسك بلادي بالتهمة بوقف إطلاق النار الذي التزمت به رئيسا حكومة المقاومة في اللحظات الأولى لإعلانه في 27 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي. استقرار الأولى للعدوان الإسرائيلي على لبنان رفض بري تصريحات براك الأخيرة وأكد أن الجيش اللبناني هو الرهان الدفاعي عن الأرض والسيادة مختزا بالأهداف في مواجهة أي عدوان تستهدف البلاد. في الجنوب السوري حيث تتقاطع المصالح وتتساعد الأطماع تتحرك تل أبيب تثبيت مكاسب عسكرية وأمنية غير مسبوقة تحت غطاء تفاهمات تسعى واشنطن لتمريرها بدعم أوروبي. تفاصيل أخرى تقرير
جنوب سوريا حيث تتركز الأطماع الإسرائيلية تتحرك تل أبيب لتثبيت مكاسب عسكرية وأمنية غير مسبوقة لانتزاعي اتفاق يكرس سيطرتها على الأرض والسماء. تحركات تفتح الباب أمام خريطة نفوذ جديدة تهدد سيادة سوريا وتمس أمن لبنان والمنطقة برمتها. دمشق أعلنت رسميا أنها تعمل مع واشنطن والأردن للتوصل إلى تفاهمات أمنية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول الجنوب السوري. الهدف المعلن هو معالجة الملفات الأمنية وإعادة الاستقرار، لكن مضمون المحادثات يكشف أقمع عن أقمع. مصادر دبلوماسية كشفت أن واشنطن تضغط لإنجاز الاتفاق بينما تتقدم مفاوضات سرية بين وفود سورية وإسرائيلية برعاية أمريكية وأوروبية. بينما ذكرت رسائل الإعلام أن سلطات كيان الاحتلال قدمت خريطة اتفاق أمني على مسار اتفاقية سيناء مع مصر. الخطة تقسم الجنوب السوري إلى ثلاث مناطق بنزع سلاح بدرجات متفاوتة بناء على المسافة من الحدود مع الأراضي المحتلة، وتفرض منطقة حظر جوي للطائرات السورية تمتد من جنوب غرب دمشق حتى حدود
تاريخ قلب.
كما تطالب تل أبيب بتمديد المنطقة العازلة كيلومترات إضافية داخل الأراضي السورية ومنع وجود الجيش السوري أو أي أسلحة ثقيلة قرب الحدود، مع السماح فقط بانتشار قوات شرطة محلية.
مستمعينا الكرام، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية الحصاد. قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة.
سلام خدا عز السلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. ما محمد کاظم کاظمی هستم و در 41 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هست. خوشحالم که ما 40 برنامه را پشت سر گذاشتیم و دوستانی داشتیم که این برنامه را گوش کردن و امیدواریم که همچنان ما را همراهی بکنید در این روایت تاریخی.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين
اليوم. از این به بعد کشور یک مقدار تحولات دیگری در حوزه های دانش، ادب و فرهنگ هم تجربه میکنه. شاید دوستان در برنامه های قبل همیشه این سوال رو داشتن
ما مستقبل که چرا این روایت تاریخی ما فقط
روایت پادشاهان هست، روایت رقابت های اینها هست و احیانا روایت این درگیری های داخلی و بیرونی هست. خب مسئله اینه که واقعیت کشور همین و حکمرانان ما تقریبا در تمام این دوره، یعنی از زمان احمدشاه دورانی تا به زمان عبدالرحمن خان، بیشتر در فقه درگیری، جنگ و دستیابی به حکومت داشت. اما در دوره بعد از عبدالرحمن خان که ما وارد شدیم و در برنامه قبل هم به او پرداختیم، هم جهان تغییر کرده و هم منطقه. در ایران در همسایگی افغانستان نهضت مشروطیت را افتاده و زمزمه های نوجویی و تحول خواهی و آزادی و میهن دوستی را افتاده. در ترکیه همچنین تحولات اتفاق افتاده، نوگرایی ها و نواندیشی هایی که البته بعضی از اینها گرایش غربی داره و بعضی گرایش پان ترکیست به تعبیری داره و ما باز در برنامه های بعد به اینها بیشتر خواهیم پرداخت. در هندوستان جریان های سیاسی رخ داده، آزاداندیشانی به میان آمدن، نهضت های علمی، ادبی و به خصوص آزادی خواهی در برابر انگلیس ها رخ داده، نشریه ویژه مثل حبل المتین در کلکته منتشر میشه که بسیار نواندیشانه است، موازه سیاسی داره، مطالب علمی روز رو داره و این نشریه دست به دست میشه در داخل افغانستان و خانده میشه. بعضی از کسانی که از ترکیه و از هندوستان دوباره به کشور برگشتن افکار نوینی با خودشان به همراه آوردن و راه و روشهای جدیدی رو در کشور پی میگیرن، چه در حوزه سیاسی و تلاش برای مردم سالاری و چه در حوزه علمی و ادبی و کوشش برای آگاهی بخشی. مثلا همچنانی که در کشور ایران در روز زمان ما نهضت مشروط خواهی را شاهد هستیم، در افغانستان همچنین حلقه شکل میگیره. مشروط خواهی چی است؟ در واقع این هست که اختیارات حکومتی از ید قدرت پادشاه خارج بشه و در اختیار نمایندگان مردم قرار بگیره. مجلسی باشه، صدر اعظمی باشه و اختیارات کشور کم کم به دست اینها داده بشه و شاه حداکثر در حد یک نمادی از قدرت حضور داشته باشه. در ایران اتفاق افتاد، در افغانستان هم تلاشی برای این رخ داد منتها شکست خورد. همونطور که عرض کردم، امیر حبیب الله با اینکه شخص خشن و آهنین و بیرحمی نبود، در حال این روش استبدادی در اداره حکومت را داشت و کشور را عملا خود او و برادر او و فرزندان او اداره میکرد. طبیعتا برای بسیاری از جوانانی که روش های حکومتی دیگر را در دنیا دیده بودند، این خوشایند نبود و بعضی از اینها که عمدتا معلمان مکتب حبیبیه و بعضی از روشنفکران و اهالی سیاست و بعضی از کسانی که از تبعید برگشت بودند در بین اینا وجود داشتند، یک حلقه سری تشکیل دادند و سعی کردند که تا حدود زیادی این مشروط خواهی را در کشور مطرح بکنند، ولی این حلقه مخفی جوانان مشروط خواه در عمل افشا شد به وسیله بعضی از عوامل نفوذی و فهرست این افراد به دست حبیب الله خان افتاد و او تمام اینها را سرکوب کرد یا زندانی کرد یا اعدام. از این جمله بعضی ها مثل محمد سرور واصف اعدام شدند و او هم به وسیله پرانده شدن با توپ، یعنی جلو توپ جنگی اونا را قرار می دادن شلیک می کردن و بسیار اینها زندانی شدند و سالها در زندان بسر بودند. البته که این اعدام ها و زندانی شدن ها مثل دوران عبدالرحمن خان توأم با شکنجه های زیاد، توأم با بیرحمی های فراوان و دستگیری زیاد در بین جامعه و اطرافیان و اقوام اشخاص نبود. تا حدودی رویه ها نرمتر بود، ولی به هر حال از استبداد امیر حبیب الله و مخالفت او با هر گونه تحول سیاسی مردم سالارانه در کشور حکایت و خود کم کم طبیعتاً همین مسائل بلای جان او هم شد، چنان که خواهیم دید. موضوع دیگری که در مورد امیر حبیب الله قابل ذکر است و به مرور نتایج المعارك الاخيره ونحو عامين من المواجهه عكست نفسها على الاصابات الصهيونيه. حبیب الله در جوانی یک مقدار تخیلات شرعی بیشتری هم داشت و یک مقدار اهل پیشرفت و نوآوری بود، منتها در اواسط عمر و بعد از یک دوره بیشتر روی آورد به سمت خوشگذرانی و عیاشی. بسیار مواقع در حرمسرای وسیع که تشکیل داده بود به سر بود، مصارف تجملی بسیاری داشت و طبیعتاً بر اثر این رویه نسبت به امور اداری کشور یک مقداری بی‌تفاوت شد و نسبت به اطرافیان خودش هم بعضی وقتا با خشونت برخورد میکرد، کسانی که احتمالاً مخالف یا منتقد این رویه او بودند. و این قضیه کم کم افراد دوروبر او در حلقه حکومت را متأثر و متأذی ساخت از این موضوع. بسیاری از اینها شاید دیگه کم کم راضی بودن که این پادشاه از بین بره و بتونن یک نفس بکشن به خاطر رویه های سختگیرانه‌ای که نسبت به اونها انجام میداد، برخوردهای تند میکرد، بعضی ها رو با خشونت لت و خوب میکرد و در مجموع یک مقداری خشن و تند مزاج شده. بالاخره در سال 1297 شمسی است، در ماه حوت، امیر حبیب الله در مسیر عمو خوشگذرانی ها و ساعت تیری ها رفته به شکار در منطقه کلبوش لغمان. یک شب در نیمه های شب در همون شکارگاه از خیمه امیر صدای تفنگه بلند میشه. و وقتی که افراد با عجله خودشون رو به اونجا میرسانن، با پیکر بی جان امیر که گلوله تفنگچه به مغز او شلیک شده مواجه میشه.
هل ما جرى في الامم المتحده بالاعتراف بالدوله الفلسطينيه بشكل نقطه تحول فعليه في التعاطي الدولي مع القضيه الفلسطينيه، ام انه مجرد رده فعل انيه على مشاهد الحرب في غزه؟
و به این ترتیب زندگی امیر حبیب الله، حکمرانی که او را مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ با عنوان خوشگذران نواور شناخته، به پایان می‌رسد. و دوستان عزیز، این برنامه تاریخ قلب آسیا هم در این لحظه به پایان می‌رسد و ما باقی روایت تاریخی را در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. با ما باشید. خدا حافظ شما دوستان عزیز تا برنامه بعدی.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية أيضا هناك يعني نحن الآن نطرح بالتساؤلات. هذه التساؤلات من طبيعة الحال يعني الآن قد تكون من البداية رد فعل، هذا هو أمر الواقع. لو كان الطريقان الصادقة هذا الاعتراف كامل متكامل سيكون لها إطار فلسطين
از دوستان نمایشگاه رادیویی دعوت میکنیم که در این لحظه با برنامه داستانهای تمثیلی هم باشیم.
قصه زندگی من از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات اصول گریه می کنم اما اندوه را خلص نمیشه.
تصدیت میگو
طيب دكتور الى اي مدى يمكن صدای ما را میشنوی؟ شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستیم.
یعنی استجابه لضغوط شعبیه و حمایت
از زندگی قصه است. همه ما قصه نویس
هستیم. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
هذه المسألة فعلاً هذه من أحد أهم الخسائر الاستراتيجية في حتى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية.
إن داستان ندای درونی قسمت سوم نویسنده طیبه سفری.
ونسبة المغرضين للكيان على الجرائم أيضاً في بريطانيا وفي بعض الأوروبية. هذا هو يعني بريطانيا من جانب هي تعمل
همراهان گرامی، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که مراد به خواستگاری دختری به نام نادیه میرد، اما نادیه موافقت نمی‌کنه و بعد مراد از خواهر کوچکتر که گلچهره نام داره خواستگاری می‌کنه. گلچهره که دختر بسیار احساساتی است، با گپ‌های عاشقانه مراد به او علاقمند میشه و با او ازدواج می‌کنه. مراد بارها به گلچهره میگه نادیه به او حسودی می‌کنه و سعی می‌کنه روابط او و خواهرش خراب کنه. از طرف دیگر زنی به نام نصیبه به همراه بیادرش میرویس وارد کابل میشن و از پشت مراد میگردن. زن همسر سابق مراد است که مراد ثروت خانوادگی اونا را دزدی کرده و گرفته. اونا موفق میشن با پدر و مادر گلچهره در این مورد گپ بزنن. حال با ما همراه باشین با قسمت آخر این داستان.
نمیدونم گفتن دیگرها چقدر شما را خفه می سازد، ولی بهتر است که گفته شود تا بدانیم ما آدم های بدی نیستیم.
نه بهتر است گفته شود.
خب ولی چی کپ شده؟ تو قبل از اینکه میرویس بیادر منادیه جان در سرک ببینه کل این قضیه خواستگاری یک پلان بود.
پلان؟ بله پلان. یعنی چی؟ ما متوجه نمیشون. اجازه بدین که من براتون نقل کنم.
بفرمایید. مشکل
اون کسی که ثروت خانوادگی ما را از ما گرفت، باعث مرگ پدرم شد و خوار ما هم دو چند تا اشتوک الا کرد، کسی نبود جز مراد داماد شما.
چی؟ بچه چی میگه؟ مراد شما نشناختین، نمیفهمین چی آدم چلباز است.
گوش کنین، ما پشت مراد از یک شهر دیگه آمدیم، از هر نفری که در ذهن میرسید پرسان میکردیم.
ولی تو بگوی مراد او شده.
تا ای که فهمیدیم آمده کابل و زن هم گرفته.
خیو خانه او همه پیسه؟
بله، مراد به شما دروغ گفته. هیچ کار کمایی درست حسابی نداری بچه. چند وقت دیگه ممکن است که دخترتان ایلا کنه و بره.
ولی مراد خانهش به نام دختر من کده.
همه اینا جز پلانش هست.
میفهمم به خاطر چی؟ به خاطری که میفهمم ما پشتش هستیم. نمیخواه خانه را دست بده. از همی خاطر به نام دختر شما کده که ما نتانیم از طریق چوکات قانون خانه را از اون پس بگیریم.
من هم میتونم میگه پای شما را باور کنم. آخه مراد مرد خوبی است. زن اولادم نداره تا جایی که ما میفهمیم. خیلی راحت معلوم میشه که راست میگیم یا دروغ.
بله مشخص میشه. خیلی هم دروغ.
مراد جان، مراد کجاستی؟
ما دایی خانه هستم عزیزم. چی میگی؟
نیکو شنیدی که من خوارم خواست کار آمده؟
نه خبر نداشتم. مال کی هست؟
بچه من شنیدم که اینجوری هست. امشب خانه پدرم شان دعوت هستی، خواست کار هم میاید. تیاری تو بگیر که بگیر.
نگیم من دیزم لازم است که من باشم.
این چه گفی نیست؟ معلوم است که لازم است. تو داماد کلان خانواده هستی، باید باش.
ها میدونم. خب حالا نامی بچه چی هست؟
نمیدونم، ولی فکر نمی کنم که رقم تو 500 باشه.
خب برام خوب است که همه این نادیگر کم عروس میشه.
من خیلی خوشحال هستم. از وقتی هم تو عروسی کردم رفتارش با من بخی عوض شده. این رقمی شاید بهتر شده شوی کنه دیگه با من حسادت نکنه.
من خب باید گفته بودم که به تو حسادت میکنه، از اخیلی میکنه. باورت نمیشه.
تو راست میگی، تو کاملا گپایت سیست. آنی چرا شیشتی؟ زود تیاری تو بگید بریم دیگه که ناوقت میشه. پدرم گفته که ما زودتر بریم.
در چشم اینا آماده میشه. من کدام دیریشی رو بکشم؟
او که از همه 500 دارتر معلومت میکنه.
همون دیریشی زرد خوب است؟
آه خودش است.
برأيكم كيف ينعكس ذلك على معادلة الصراع بين الاحتلال والشعب الفلسطيني باختصار؟
مادر جان مهمانا کجا هستن؟ نامتن؟
در راست تنیا هم دیگه. میگم نادیه چقدر مقبول شدی؟ نمیدونی که چقدر خوشحال هستم که تو عروسی میکنی.
هنوز که عروسی نکردم، چیزی هم معلوم نیست.
من از صمیم قلب برای خودتون آرزوی خوشبختی دارم.
خوشبختی؟ میشه شما چیزی از خوشبختی نگوین؟
منظورتون چیست؟ چرا من نباید خوشبختی بگم؟
به نظر من شما باید درباره بدبختی گپ بزنین، نه خوشبختی.
هی نادیه، خوشت باشه که چی میگی؟ چرا این رقمی هم به مراد گپ میزنی؟ چه بدی در حق تو کرده؟
در حق من هیچ بدی نکردم، ولی بزرگترین بدی رو در حق تو کرده. تو که خوار مستی.
صبر کن، صبر کن، من متوجه گپایتون نمیشم. نادیه‌جان توضیح بدین که من چی بدی در حق گلچهر جان کردم؟ نازوتر از گل برش کن.
بله بله، اینا رو براتون میگم. چوب باش دیگه.
نه نه مادر جان، بانن گپ خودشو بگو.
گپ نزنه، اینا همه چیز معلوم میشه خودش.
مادر جان شما چرا گپ نمیزنین؟ خب اگر چیزی هست ماها بگویم که معلوم شد اینجا اوضاع چه رقم هست به ما تقومت
بگویم. فیلم باید همگی چوب باشه، این حال معلوم باشه.
یاد چی مهمان ها آمدن به نظر هست؟ مهمان کی هست دیگه؟
صبر داشته باشه، نمه
چیز معلوم.
سلام، ما اومدیم. به به، سلام سلام
سلام.
میمان نمیخواین؟
مراد چی شده؟ چرا رنگت پریده؟
ای چلواز، پیدات کنم.
وای، شما؟ نه دیگه اینجا نمیتونم باشم.
مراد چی میکنی؟ چرا میکروزی؟
کجا؟ صبر کن، تمام دروازه بسته است. پدر نادیا جانم پشت دروازه استاد شده که نتونی ببروزی. از جای شور نه، فهمیدی؟
فکر اشتکای خوردتا نکدی؟ رفتی؟ دوباره به زن گرفتی؟
تو تانستی دوتا خانواده را یک رقمی بدبخت کنی؟
مراد چی خبر است؟ اینا چی میگن؟
بار جان، میبینم که مراد خان چلباز از هم زن داشته هم اولاد، همین که پیسه یه خانواده را دوزی کرده.
بله، دوز دست.
راست میگن مراد؟
همیشه میدونستم که چیزی درباره یه آدم درست نیست. یک حس درونی برام میگفت که مراد یک چیزی را پنهان میکنن، برای همین بخواستگاری شور مومن میدونم.
شور نخو گفتم،
اعلان کنم، اعلان کنم، ما کاری نکنیم.
دستت نمیمانم از دستم خطاره کنیم، نمیمانم بگرزی.
فقط گل چهره ای رو یادت باشه که من هیچ وقت با توی حسادت نکنم. ما زنها باید به ندای درونی قلب ما گوش کنیم.
شور نخو مراد، اعلان کن، حالا پلیس خبر کنیم.
تغير حقيقي أم مجرد ضغوط بالنسبة لي فالاعترافات الأخيرة للدولة الفلسطينية ومستقبل المقاومة في ظل دعوات نزع سلاحها وأيضا مدى الانزاف الحرب في الاحتلال وتغيير نتابع في برنامج فلسطين اليوم حيث تتواصل حقيقة غزة الصهيونية على قطاع غزة ليوم 18 بعد 700
فکر نمیکردی که پیدات کن. اینه بفهم که تا قران آخر پیسایی رو که از ما گرفتی ازت میگیری. قانون نام ازت میگیری، گرچه بعضی چیزا درست نمیشه. هی هی، مثل زندگی خود فامیلی؟
گوش کن میر رئیس جان.
چی؟
میدانم با تو بدی کردم و نصیبه و اولادهایم خیانت کردم، ولی
چی؟ دیگه چی فکری دست از داری مراد؟
گوش کن میرویس جان، اگر تو با پلیس بگویی که از من هیچ شکایتی نداری، من پیسا و خانه تو میرسی. خودت که میدانی او خانه بنا من نیست که بتن از دست ما بگیری و بفروشی.
بله خبر دارم که به نام گلچهره کردی تا دست ما کوتاه بود.
خودگا حالا کار شده، تو از من عارض نشو، من کار میکنم که خانه پس به خودت برسد.
مراد خان، هرکسی مثل تو حرام خور نیست. خدمتت بگویم که همون لحظه اول که گلچهره فهمید که خانه که به نامش شده از ما، دست از خانه کشید و گفت ما هیچ ادعایی نسبت به خانه ندارم، هر سندی را که بخواین امضا میکنم تا پس خانه به نام ما شود. فهمیدی؟
دختری لوده احمق.
بله شاید در نظر تو احمق باشه، اما بنای زندگی خود رو مال حرام نمیخوای. مال مراد خان
سعی کن میرویس، تو اگه مردم احمد فردی فکر نکنی که همشی درست میشه. من پدر خوارزاده هایت هستم، فکر اینجاشه نکدی.
گفتم فکرهایی داری حضرت آقا. خود نصیبه درخواست طلاق کرده چی؟ بله گفته نمیخواییم پدر اولادم یک آدم دروغگو و چلباز فریبکار باشه، میخواییم زیر دست خودم درست کلام شد. تا اینجا شدی؟ میشنوی؟
گوش کن میرویس،
پلیس دراست.
ما با هم قوم بودیم.
بله
بیا مردانگی کاش شکایت خود به صرف نظر کن.
قوم؟ قوم بودیم مراد خواهد بودیم. حالا بر من دزد استی، بر من یک آدم چلباز استی.
چرا مراد با ما یک کار کرد؟ باورم نمیشه.
خفه نباش عزیزم، بهتر که همه قضوت فامیدیم.
زود کاش چمرش ازدواج نمیکردم.
یادم چلبازی بودم، بر مای مدت فقط فلم بازی میکردم.
حتما بعد از چند روز مارم اعلام میکردم میگلخ میرفت به یک شهر دیگه و با یک آدم دیگه ازدواج میکرد.
خوب شد که دستگیر شد، بردن تحویل آمریت پلیس دادنش. من دلم یخ کرد.
آن دیگه دخل نمیتونه دختر دیگه ایره بدبخت بسازه. رقم نمشه دختره ساده ای که رقم من زود فریب میخوره.
یه گفرم نزن عزیزم،
تو همیشه میگفتی که نباید با آدم و زود اعتماد کنم و خصوصا نمی آدم، اما من به گپ تو گوش نمیدادم.
میفهمی گل چهرم، حس زنانه من میگفت که یک چیزی سر جایش نیست. همیشه باید به حس درونی خودت اعتماد کنی.
من اصلا برای داری درونی خودم گوش نمیکرد.
پروا نداره عزیزم، پس این بابا برای تجربه میشه که گوش کنی. آلامت تو غم درون نباش دگر، بخیز بریم دو خانه. پدر جان و مادر جان هر دوشان تشویش تا دارن. بخیز بریم.
میگو نادیه
منی چی میشه؟ هیچی عزیزم، میری ماموریت پلیس معلوم بشه که ایچ از باز چند نفر قسمی بازی دادن و بعد از اون خطتا میگیریم. اصلا تشویش نداشته باش، ما تنهایت
نمیمونیم. في مدن وبلدات الضفة والقدس المعتقلين أسفرت على اعتقالات واعتداءات بحق المواطنين. في جنين محمد فؤاد خلال الحي الشرقي المبنى ودامت عدة منازل وقتلت الشرقين موسى الجلاء ومحمد الحسيس. وفي البيرة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد محمد القاضي قبل مداهمة منزله في حي الجنان واقتحمت حي أم الشرايط. في قلقية اقتحمت قوات الاحتلال مدينة من المدخل الجنوبي
خوب انا امراه برنامه کوتاه راوی عشق آمده است پیشکش حضور تن این سلفیت و حولت الى حتنه عسكريه
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون رو بیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی خمشایی.
اگر دو دنیا رو به آدم بدن به اندازه که یه نظر رو ببینید نمیشه. تمام ثروت مولانا این بود که یک نظر دید. بعضی میگن شمس به مولانا چی نشون داد؟ چی گفت در گوش مولانا؟ چیزی نبود، گفتنی ها رو شنیده بود، دیدنی ها رو بهش نشون داد. آوردش دم پنجره سما، دم پنجره موسیقی، دم پنجره هنر. دم پنجره سما گفتش که پنجره شد سما سوی گلستان دل، پنجره شد سما سوی گلستان دل، چشم دل عاشقان بر سر آن پنجره. آوردش گفتش که گر صد هزار شخص تو را ره زند که نیست، از رحمش رو بهش بکه آن از آن یکی. اون نشونه حالا عکسش رو اول آدم میبینه و خیال روی تو در هر طریق همراه ماست. گفتش که این کی عکس کیه؟ نخوش تفره رفت. گفتش که والا ما یه روز همچنین قلم دستم بودی چشم عبوی کشیدی بود
بله 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 بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله یه حقیقتی رو داره بیان میکنه. این یکی هم به تقلید فکر میکنه که بعد مثلا ما و خورشید و می و معشوق اینا رو که با هم جمع بکنه آدم شعر میشه. سعدی گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر من. به این دلیل آدم گوش میکنه سعدی رو، این چشمش به اون رو داره. بعد گفتش که این کسی نیست که تو خودت کشیده باشی، اینو دیدی. اونه که دیدن با اونه که ندیدن فرق در ادبیات، در هنر، در نقاشی، در موسیقی دو دستن. ادبیات رو تقسیم کنم رومانتیک و کلاسیک و نمیدونم ادبیات سبک عراقی و خراسانی، اینا حرف ادبیات. شما مشکل اساسی اینه که گرفتار ما معلمین ادبیات شدیم. تقسیم اساسی اینه که اونهای دیدن شعاره که دیدن شعاره که ندیدن. شعاره که دیدن مارک داره صحبت شد، مثل مولانا که گفت ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاران که سجده به دیوار میبرن.
جانم ملول گشت زدرون و ظلم او، آن نور موسیه امران آرزو. مهرس بردهانم و افغانم آرزوز، تصویب و در ملولم و انسان آرزوز.
وفي الوقت الذي تتسارع فيه خطوات بعض الدول الأوروبية وغيرها للاعتراف بدولة فلسطين، أزمت المواقف داخل الأوساط الصهيونية من بين من دعا إلى عدم الاعتراف بهذه الخطوة بدارها مجرد إجراء سياسي لا يغير من واقع الحال شيئا.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شبتون بخیر. همراهان ارجمند، به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشاءالله که آنچه تقریم نشرات مورد توجهتان قرار گرفته باشد با آرزوی شبش باش و روزهای روشن شما را به خدا میخوان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار
و تقدیم الکیان الصهیونی علی انه بات دولة عظما و ان العزلة هی ثمن یجب دفعه لانقاذ نفسه من الزوال.
من أجل منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية علينا القيام بثلاثة أمور. الأول هو تطوير المنطقة في الضفة الغربية وخصوصا في ضوء الأردن، والأمر الثاني هو تعزيز الاستيطان الإسرائيلي، والثالث هو فرض السيادة على الضفة الغربية.
وسط هذا الصف الصهيوني تخرج أصوات محذرة من تداعيات ضغط الأوضاع السياسية والاقتصادية على كيان الاحتلال بسبب الحكومة اليمينية التي تقودها مصالح بنيامين نتنياهو الشخصية.
نحن من تسببنا بموت الاعتراف بالدولة بعد السبع من ذلك من اعدام المسؤولين السياسيين.
سفير الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة داني دانون التهمه بالنفاق وتهكم على الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالقول انه يظن انه سيغير شيئا، لكنه هو والجميع يعلمون انهم غير قادرين على فعل شيء مع اسرائيل بحسب داني.
في
الحصان نسجت من معارضة الفرنسي. قال وزير الداخلية المستقل برونو روتايو بأن رفع العلم الفلسطيني فوق البلدية تزامنا مع اعتراف فرنسا بدولة فلسطين. من المجلس البلدي في سان ريلي شمال العاصمة باريس مدعوما بأحزاب اليسار والوسط. رفعت الراية في حدث تاريخي وتوجه الرسائل للفلسطينيين وأطفال غزة.
نحن الفرنسيون إلى جانبكم دائما وسندافع عن سلامتكم وخاصة الأطفال ليعيشوا حياة هادئة ويتمكنوا من اللعب كما يفعل أقرانهم في ساحات المدارس دون الخوف من القنابل التي قد تسقط على رؤوسهم. أنا غاضبة جدا لهذا الصمت عن قتل الأطفال والنساء.
الفرنسيون يضربون موعدا أيضا مع الشارع تزامنا مع الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين لتضييق الخناق على الكيان. نشود تشارك الفرحة وتطالب بقطع الشراكة الأوروبية مع كيان الاحتلال ووضح تسليحه وإيقاف المجازر اليومية في غزة.
أؤكد أن هذا الاعتراف يلزمنا من الآن بالتحرك من أجل وضع حد للاستيطان العنيف في الضفة الغربية والمجازر في غزة.
الصف العربي يسمع بالتحرك.